اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با اخبار و گزارش های امروز یک شنبه 23 ماه جنوری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه نمایید به مشروع خبرها از همکار ما قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما و خوش‌شنونده های عزیز. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، شنبه شب به وقت نروژ به اسلو پایتخت آن کشور رسیده است. این هیئت 15 نفری که همه ایشان مردها اند، قرار است سر از امروز یک شنبه برای 3 روز با مقامات کشورهای اروپایی، بریتانیا و ایالات متحده دیدار کرده و با نمایندگان زن، جامعه مدنی به شمول خبرنگاران افغان ملاقات کنند. وزارت خارجه نروژ تصریح کرده است که این دعوت مقامات طالبان به معنای مشروعیت یا به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه نروژ به دنبال گفتگو با طالبان به هدف بهبود وضعیت حقوق بشر و مشارکت زنان در جامعه و تقویت تلاش‌های بشر دوستانه در حمایت از مردم افغانستان می باشد. این نخستین سفر هیئت طالبان پس از به قدرت رسیدن آنان در افغانستان به یک کشور اروپایی می باشد. قبل از این مقامات طالبان به روسیه، ایران، قطر، پاکستان، چین و ترکمنستان نیز سفر داشتند. مقام های طالبان می گویند که در انفجار شام شنبه در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین شهر هرات 7 تن کشته و 9 نفر دیگر مجروح شده است. عارف جلالی رئیس شفاخانه ولایتی هرات به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 4 تن از کشته شدگان زنند. وضعیت 3 تن از مجروحین وخیم خوانده شده است. یک مقام صحی دیگر در هرات که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود گفت که انفجار حوالی ساعت 6 شام در یک موتر تونس رخ داده است. تا کنون مسئولیت این انفجار را فرد و یا گروه به عهده نگرفته، اما در گذشته وقوع انفجارها به ویژه در محلات شیعه نشین را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از ناپدید شدن 2 فعال حقوق زن که گفته می شود در اعتراضات اخیر ضد طالبان در کابل اشتراک داشتند ابراز نگرانی کرده است. یوناما روز شنبه 22 جنوری در صفحه توییترش نگاشته است که تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل شب چهارشنبه هفته گذشته از خانه هایشان در شهر کابل ربوده شدند. یوناما در مورد ناپدید شدن این 2 زن فعال از گروه طالبان خواستار وضاحت شده و تاکید کرده است که آنان باید در مورد محل نگهداری و بودباش این زنان وضاحت دهند. گفته می شود که این زنان فعال روز یکشنبه هفته گذشته بر ضد دستور طالبان مبنی بر اجباری کردن حجاب در کابل دست به اعتراض زده بودند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به فرانس پرس بازداشت این زنان را رد کرد.
اول خدا وایم سی مخ کی خزینه ندینی ول سی او بل دا سی کومنی ول سی حکومت حق لري څوک متمرد وي قوانين ماتي هغه ونی سی توقيفي کی او محاکم دي دغه لپاره سی جزا ورکيو کنه وي تنبيه کیو کنه وي بديل لار ورته خوشي داسي ولي کی مظاهرات په اړه باندې موږ اعلان خبره کړې و ټول خلک تظاهرات ونی سی د ګډوډي بایس څوک نسی دا ځکه خاري نظم مختل کیږي او آرامش ترغه لږه به مختل کیږي او د مظاهرو د پر قانون تر څو پر نه د نهایي سوي.
این در حالی است که پیش از این دیدبان حقوق بشر برخورد طالبان در برابر معترضان را محکوم کرده و گفته بود که عملکرد طالبان سرکوب خشونت آمیز اعتراض کنندگان است. هیدر بار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر به صدا امریکا گفته است که توقیف های مشکوک زنان عمیقا نگران کننده می باشد. ادامه خبرهای من در خبر جهان را از رادیو آشنا می شنوید. سفارت ایالات متحده در اوکراین روز شنبه 22 جنوری اعلام کرد که به هدایت جو بایدن رئیس جمهور امریکا نخستین محموله حمایت امنیتی 200 میلیون دلاری امریکا وارد کیف شد. این سفارت گفته است که این محموله حدود 90 تنی شامل مهمات برای نیروهای خط مقدم اوکراین است. غرب گمان میکند که روسیه با استقرار بیش از 100 هزار سرباز در امتداد سرحد با اوکراین میخواهد بر همسایه‌اش حمله کند، اما روسیه به کرات هر گونه برنامه حمله بر اوکراین را رد کرده است. این در حالی است که در تازه ترین تلاش برای کاهش تنش‌ها در امتداد سرحد اوکراین روز جمعه وزرای خارجه امریکا و روسیه در ژنو دیدار کردند، ملاقاتی که تا هنوز نتایج ملموس آن به چشم نخورده است. شبکه آمریکایی NBC نیوز روز شنبه 22 ماه جنوری در گزارش به نقل از منابع در حکومت آمریکا و برخی از منابع آگاه گزارش داد که روسیه برای احیای توافق هسته‌ای پیشنهاد یک توافق هسته‌ای موقت را به ایران داده است. این شبکه اعلام کرد که این پیشنهاد از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران رد شده است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
NBC نیوز میگوید این گزارش بر اساس اظهارات 2 مقام رسمی ایالات متحده، یک عضو کانگرس، یک مقام سابق آمریکایی و 4 فرد مطلع از این مذاکرات تنظیم شده است. بر اساس این پیشنهاد روسیه، توافق موقت شامل لغو محدودیت تحریم ها در بدل اعمال بازگشت جمهوری اسلامی ایران به برخی تعهدات در برجام انجام می شود. گزارش می گوید روسیه پیشنهاد توافق موقت را با آگاهی امریکا به ایران ارائه داده است. با این حال واشنگتن نمی خواهد به عنوان پیشنهاد دهنده این توافق تلقی شود. مقامات ایران تا کنون پیشنهاد ارائه شده از سوی روسیه را رد کرده اند. حتی نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بدون اشاره به جزئیات پیشنهاد روسیه روز جمعه گفت که تهران خواهان توافق موقت نیست. ایران و امریکا مذاکرات غیر مستقیمی را در ویانا برای احیای برجام دنبال می کنند. در حالی که حکومت بایدن می گوید حاضر به بازگشت به توافق است، اما ایران گفته است تنها در صورتی که تحریم ها لغو شوند با تعهدات خود در برجام باز می گردد.
دفتر سارنوالی قزاقستان می گوید که در پی نارامی ها در این کشور 464 نفر را به اتهام تروریسم و بی‌نظمی در بازداشت نگه داشتند. این اداره گفته است که در ابتدا 970 نفر به اتهام سرقت، اخلال نظم عامه و داشتن سلاح بازداشت شده بودند. شماری از بازداشت شدگان پس از رهایی گفتند که در جریان بازداشت از سوی مقامات شکنجه شدند. پس از آغاز اعتراضات خشونت‌آمیز مردم بر ضد حکومت قزاقستان که به خاطر افزایش بهای نفت راه‌اندازی شد و بعد به خشونت گرایید، قوای امنیتی آن کشور نزدیک به 12,000 معترض را توقیف کرد. وزیر خارجه کویت میگوید که به مقامات لبنانی یک فهرست از پیشنهادات را برای اقدامات اعتمادسازی با کشورهای خلیج غنی از نفت ارائه کرده است. روابط میان بیروت و کشورهای عرب در ماه‌های اخیر به شکل قابل ملاحظه خراب شده است. دیدار روز شنبه شیخ احمد ناصر المحمد آل سبا نخستین سفر یک مقام بلندپایه کشورهای خلیج پس از آن به بیروت است که روابط لبنان و عربستان سعودی و همسایه های آن در ماه اکتبر از هم گسیخت. مقامات کویتی از ارائه جزئیات در مورد پیشنهادات ارائه شده به مقامات لبنانی ابا ورزیدند. نگرانی عمده کشورهای خلیج رشد در حال افزایش نفوذ ایران در لبنان از طریق حزب الله لبنان می باشد. حوثی ها و یک گروه امداد رسان در یمن می گویند که شمار کشته شدگان ناشی از حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک زندان در شهر صعده شمال یمن به 82 تن رسیده است. آنان روز شنبه 22 ماه جنوری گفتند که گروه نجات هنوز هم زنده مانده ها و اجساد را جستجو می کنند که احتمالاً در زیر آبار به جا مانده از ساختمان این زندان باقی مانده باشند. حمله روز جمعه بر این زندان که در نزدیکی سرحد عربستان سعودی موقع دارد بخشی از حملات تهاجمی ائتلاف به رهبری عربستان است. اما ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمله بر زندان شهر صدر را رد کرده و رویترز گفته است که آن زندان یک ساحه ممنوعه حملات نبود. ایران حملات هوایی اخیر بر مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی را در یمن محکوم کرده و هشدار داده که این حملات دستیابی به صلح در این کشور جنگ زده را مشکل تر می سازد. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در بیانیه گفت که ادامه حملات نظامی ائتلاف بر یمن با سکوت و بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی، فروش بدون کنترل سلاح به متجاوزان، اتخاذ رویکرد جانبدارانه و استانداردهای دوگانه در مجامع بین‌المللی در مواجهه با تجاوز ظالمانه 7 ساله علیه مردم یمن، مسیر دستیابی به صلح عادلانه در این کشور را بیش از پیش دشوار ساخته است. در همین حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که گزارش‌های تشدید حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان بر مناطق پرجمعیت عمیقاً تکان دهنده است. و اتحادیه جهانی کشتیگیری میزبانی جام جهانی کشتی آزاد زنان و مردان را برای سال‌های 2022 و 2023 برای ایالات متحده اعطا کرده است. ایالات متحده با موافقت اتحادیه جهانی کشتیگیری برای نخستین بار جام جهانی کشتی آزاد زنان و مردان را همزمان در کنار هم برگزار می کند. مسابقات جام جهانی سال 2022 به تاریخ 10 و 11 دسامبر و مسابقات جام جهانی 2023 به تاریخ 9 و 10 دسامبر در ایالت آیووا برگزار خواهد شد. فدراسیون کشتی ایالات متحده با انتشار بیانیه ضمن اعلام این خبر خوشنودی خود را از برگزاری یکی از مهمترین رقابت‌های کشتی جهان در ایالات متحده ابراز کرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلو هرتز شنیده می توانید.
شنونده های ارجمند، اخبار را از همکار ما شنیدید. اکنون می پردازیم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، حضور مقامات طالبان در نشست اسلو پایتخت ناروی، نخستین ملاقات رسمی مقامهای این گروه در خاک اروپا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان است، در حالی که سخنگویان حکومت طالبان این نشست را فرصت برای متحول ساختن فضای جنگی در افغانستان عنوان می کنند. وزارت خارجه ناروی گفته است که این نشست روی وضعیت حقوق بشر، مشارکت زنان در جامعه و کمک‌های بشردوستانه متمرکز خواهد بود. شرح بیشتر در گزارش از قدیر مشرف.
حکومت طالبان میگوید که سفر هیئت بلندپایه آنان بر رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان به اسلو، زمینه ملاقات با مقامات آمریکایی و اروپایی را مساعد میسازد تا درباره موضوعات مختلف بحث شود. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در یک پیام ویدیویی گفت که این هیئت با مقامات آمریکایی روی موضوعات مختلف من جمله فهرست سیاه، پولهای منجمد شده افغانها و گسترش روابط بین دو کشور بحث خواهد کرد.
و در پالوی از این نیز با نماینده های اتحادیه اروپا نیز بحث و مجالس را انجام خواهد داد که روی موضوعات مختلف من جمله سرمایه گذاری در افغانستان، روابط دیپلماتیک و گسترده با امارات اسلامی و افغانها و همچنان افغانهایی که بعد از تحول به کشورهای اروپایی رفته بر مشکلاتشان بحث و گفتگوها انجام خواهد شد.
وزارت خارجه ناروی در یک اعلامیه گفته است که این نشست که از روز یک شنبه تا سه شنبه ادامه خواهد داشت، به معنای مشروعیت یا به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه این کشور به دنبال گفتگو با طالبان به هدف بهبود وضعیت حقوق بشر و مشارکت زنان در جامعه و تقویت تلاش‌های بشردوستانه در حمایت از مردم افغانستان است. انیکین هویتفیلد، وزیر خارجه ناروی، روز جمعه گفت که باید با مقامات طالبان بحث شود، چرا که به گفته وی نمیتوان اجازه داد تا وضعیت سیاسی به فاجعه بدتر انسانی مبدل شود. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان، به آژانس خبری فرانس پرس گفته است که این نشست زمینه را برای متحول ساختن جو جنگی در افغانستان به یک فضای صلح آمیز مساعد میسازد.
دغه د حل کېدو لپاره اسلامي مرګ ګامونه اخیستي دي او زموږ هیله دا ده چې باید د ډیپلوماتیکې لارې نه د ټولو هیوادونو سره، په هغه کې اروپایي هیوادونه او غرب په عموم کې، خپلې اړیکې ورسره ډېرې پیاوړې او قوي کړو او هغه د جنګ فضا سه مخکې حاکم او هغه په سوله ییز حالت باندې واړو.
تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد از مقامات این گروه خواستند تا در تحقق تقاضاهای جامعه بین المللی برای ایجاد یک حکومت همشمول گام بردارند.
It is absolutely essential.
برای طالبان نهایت ضروری است تا در زمینه هدفشان جهت به رسمیت شناختن و همچنان برای جلب حمایت بین المللی با مردم افغانستان به حقوق زنان و دختران احترام گذاشته و در کل به حقوق بشر روی کرد مثبت داشته باشند.
به گفته وزارت خارجه ناروی، نمایندگان طالبان در این نشست با مقامات آن کشور و یک سلسله کشورهای متحد آن من جمله بریتانیا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ایالات متحده نیز دیدار خواهند کرد. در همین حال علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، نشست ناروی را محکوم کرده و در یک پیام توییتر نگاشته است که باید همه صدای خود را بلند کنند و نگذارند به گفته وی هیچ کشور روابط خود را با یک گروه دهشت افغان به نمایندگی از افغانستان عادی سازد. قرار است هیئت 15 نفری طالبان که همه آنان مردند در اسلو با نمایندگان جامعه مدنی به شمول رهبران زن و خبرنگاران افغان دیدار کنند. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از ناپدید شدن دو فعال حقوق زن که گفته می‌شود در اعتراضات اخیر ضد طالبان در کابل شرکت داشتند، ابراز نگرانی کرده خواهان وضاحت از حکومت طالبان شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش‌های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت امور خارجه نروژ میگوید که نشست را در مورد افغانستان با حضور نمایندگان طالبان در اسلو پایتخت آن کشور میزبانی میکند. در مورد اهمیت و دستاوردهای احتمالی این نشست، رویا زمانی مصاحبه با شفیع کریمی آگاه مسائل سیاسی انجام داده که با سخنان آقای کریمی در این مورد آغاز میشود.
البته سخنگویان طالبا گفتند که نشست بر از اونا بسیار رایز اهمیت است و در ضمنش بر آینده حکومتشان میتونه که بسیار زیاد کمک کنه و روی ما در این نشست صحبت میشه. البته مسئله حقوق بشری است، موضوع کمک ها برای افغانستان است و همچنان مسئله ای که در این نشست با نماینده های کشورهای بریتانیا، اتحادیه اروپا مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا و همچنان نماینده امریکا دیدار گفتگو خواهند کرد. به می خاطر اونا گفتند که ما تلاش میکنیم که از این نشست استفاده کرده و جلب توجه جهان را بر افغانستان کنیم و در ضمنش بتانیم که حداقل کمک های بیشتر را از کشورهایی که با نماینده هایش طالبان دیدار میکنند داشته باشند. البته این نشست در حال برگزار میشه که افغانستان را وضعیتش شما میفهمین به شدت نگران کننده است و با فاجعه انسانی مواجه است و وزیر خارجه نروژ هم همچنان ابراز نگرانی کرده از وضعیت فعلی که در افغانستان وجود داره و در دیداری که سفیر نروژ در افغانستان با مقامات طالبان داشت ابراز کرده بود که این نشست میتونه که کمک بکنه برای ختم بحران در افغانستان، البته بحران انسانی و از لحاظ اقتصادی که افغانستان در وضعیت بد قرار داره و همچنان مسئله نبود کار و مسئله حقوق بشری و خصوصا موضوع نقض حقوق زنان در افغانستان. البته این نشست واکنش‌های زیاد را در قبال داشته. مثلا شما میفهمین که در آخرین مورد 4 دختر خانم از جمع کسایی که اعتراض کردن و اعتراضاتشان بر ضد قوانین که طالبان بر زنها ایجاد کرده بودن بود، ولی طالبان در این نشست یکی از بانوان معترض را با خود انتقال دادن به نروژ که بانو ودا خاموش از جمع از این دخترها در جمع هیئت طالبان است که ممکن که در این نشست صحبت کردم. چنان چند خانم دیگه که خانم شاگل رضایی عضو پیشین مجلس، خانم شینکای کروخید و همچنان بانو زرقای افتلی هم در این نشست هستند حضور دارند. من امیدوار هستم که زنا بتانن امو صدای واقعیشان در این نشست بلند بکنن.
آقای کریمی چقدر میتونه که این نشست، راندازی این نشست و دعوت طالبان در این نشست یک دستاورد محسوب شود برای حکومت طالبان و چقدر راه را برای رسم شناختن حکومت طالبان مساعد میسازه؟
ما باید چیز واضح بسازم که سفیر نروژ هم در کابل تاکید کرده بود که این نشست اگر در نروژ برگزار شود به این مفهوم نیست که نروژ پیش قدم از در برسمیت شناختن طالبا یا حکومتشان. من فکر میکنم که برگزاری از این نشست یک فرصت خوب برای طالبا است که بتانند وارد گفتگو شوند با نماینده های کشورهای جهان و برای خودشان زمینه سازی بکنند که کارهای را در افغانستان انجام دادند. ولی متاسفانه مشکل اساسی ای است که طالبا در این چند ماه حکومتشان در افغانستان هیچ دستاورد نداشتند که بتانند از جهان در حمایتش بر حکومتشان کسب بکنند. شما وضعیت افغانستان را برای فعلا درک میکنین و میفهمین که از هیچ لحاظ در این چند ماه حکومت طالبان افغانستان در وضعیت نبوده که حالا طالبان با سر بلند برند با نماینده های کشورهای اتحادیه اروپا و همچنان امریکا و بریتانیا صحبت بکنند و از طرف دیگر خانمای کجا اشتراک کردن اینم شما میفهمین ممکن انتقادای داشته باشند و بمی اصلا فکر میکنم این شرط برای این نیست که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود. اول یک فرصت برای طالبان است که اگر بتانن از این فرصت استفاده کنن و فشار وارد بکنن بالای امریکا که پولای منجمد شده افغانستان را آزاد بسازن.
به این ترتیب آقای کریمی های شما فکر میکنین که نشست نتیجه ملموس را در پی خواهد داشته باشه؟
من فکر میکنم که این نشست با وجودی که از اقشار مختلف نماینده هایش هست در این نشست ممکن که توجه جهان را بر افغانستان جلب بکنه و وضعیت به گونه تغییر بکنه و من امیدوار هستم که حداقل این نشست یک فشار برای طالبان همچنان وارد بکنه کشورهای جهان که از وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره اینا تغییر بتن امی روی کردشان و بتانن که امو شهروندان افغانستان به مخواستایشان برسن و موارد را که خواست همه شهروندان است او را بتانن طالبا برآورده بسازن.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شماره از زنان فعال و سیاستمدار افغان و شمول نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور زنان و دختران افغانستان در یک نشست مجازی روی استراتژی رسیدگی به بحران بشری و شمول هماهنگی فعالیت‌های بنیادهای زنان در داخل افغانستان بحث کردند. ژیلا نوری در مورد این نشست مطلب تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
شماره از زنان سرشناس افغان همراه با رینا امیری نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای زنان و دختران افغان در مورد بحران بشری افغانستان و رسیدگی به وضعیت زنان افغان بحث نمودند. رینا امیری در این بحث گفت که خروج نیروهای آمریکایی یکی از عوامل بحران بشری در افغانستان به شمار می رود، اما دلایل دیگر نیز دارد.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از عوامل بحران بشری در آن کشور است که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. اما مسئله که واقعا کمتر بازتاب یافته است، نقش طالبان بر تصرف نظامی افرادی که آنان را در حکومت خود منصوب کردند و تعامل آنان که به گونه فزاینده زنان و فعالین حقوق بشر را هدف قرار میدهند میباشد. تمام این مسائل همکاری با طالبان را به عنوان یک شریک خوب در رسیدگی به بحران بشری در افغانستان دشوار ساخته است.
در میان زنان رهبر، شهزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد وضعیت بحران بشری نیز صحبت نمود و دلیل آن را اشتباهات جامعه بین المللی، ایالات متحده و حکومت پیشین افغانستان می داند. اما می گوید رسیدگی به نیازهای بشری مردم در افغانستان با حمایت مردم و طالبان نیاز دارد.
نکته بسیار مهم این است که نباید طالبان را که مسئول بحران بشری فعلی هستند از فهرست حذف کنیم. آنها هیچ اقدام خاص برای کم کردن رنج مردم نکردند. آنها زندگی این زنان را با مشکلات روبرو ساختند و جامعه مدنی را تکان دادند. باید این مسئله مشخص شود که با طالبان مذاکره صورت گیرد و بس این که با طالبان مذاکره شود یا خیر مطرح نیست، بلکه از کدام طریق و چطور مذاکره شود بیشتر اهمیت دارد.
افغانستان با دلیل تحریم‌های وضع شده بر طالبان با بحران بشری روبرو است. این وضعیت هر نوع فعالیت‌های مالی در کشور را دشوار ساخته است. سیستم مالی سقوط نموده و سیستم صحی و آموزشی نیز در حالت بدی قرار گرفته است. در این میان مقدسه یورش می‌گوید برای بیرون رفت از بحران مالی و مشکلات بانکی باید تجارت‌های خصوصی به شمول داخل افغانستان و تجارت‌های بین‌المللی مذاکره نمایند.
نیاز به اعتمادسازی است. با طور مثال تا جایی که آگاهی دارم بانک مرکزی افغانستان تحریم نشده است، اما کسی با آن بانک کار نمی کند. به نظرم این مسئله مهم است که فراتر از پالیسی های موجود باید بین تجارت های خصوصی اعتمادسازی صورت گیرد تا آنها برای گرفتن خطر احتمالی بیشتر علاقه مند شوند. از سوی دیگر تقاضای مردم نیز کمک می کند. اما در افغانستان آنچه می گذرد عدم آگاهی از وضعیت بانکی و پالیسی های مربوط است، به این معنی که هر بانک به دلایل پول مردم را گروگان گرفته است.
بحران بشری نیاز به اقدامات دارد. در این میان زنان افغان معتقدند که بنیادهای زنان باید در توزیع کمک های خیریه سهیم شوند. مریم رحمانی می گوید سازمان های زنان هنوز در داخل افغانستان وجود دارند و برای کار آماده اند، اما باید از جانب سازمان ملل متحد و طالبان برای آنها اجازه ادامه فعالیت برای مردم افغان داده شود.
بنیادهای امدادرسانی سازمان ملل متحد به طور علنی باید از شمولیت زنان افغان حمایت کنند و روی نقش کلیدی زنان برای رساندن کمک ها تاکید ورزند. در این حال سازمان‌های بین‌المللی خیریه در مشوره با زنان آنها را در این پروسه شامل سازند. این تصمیم نه تنها روی توزیع مواد و مسئولیت پذیری افراد تأثیر می‌گذارد، بلکه بر طالبان فشار می‌آورد تا فعالیت‌های زنان افغان را بپذیرند و متأسفانه بنیادهای دولتی زنان اجازه کار را در افغانستان ندارند.
نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان و دختران افغان در این بحث همچنان روی هماهنگی امداد بشری برای افغانستان صحبت کرد و گفت باید سازمان‌های امداد برای رسانیدن کمک‌های بشری در فعالیت‌های خود هماهنگی و ثبات داشته باشند. سازمان ملل متحد اخیراً از مصیبت بشری در افغانستان هشدار داده است و جامعه بین‌المللی به شمول اتحادیه اروپا وجهی را برای کمک به افغانستان از طریق بنیادهای سازمان ملل متحد تعهد نمودند. این در حالی است که رهبران طالبان در کنفرانس اقتصادی در کابل از جامعه جهانی خواستند تا از مردم افغان در وضعیت بحران بشری حمایت کنند و ادامه تحریم‌ها بر گروه طالبان را به عنوان تخطی از حقوق بشر می‌دانند که برای مردم افغان زیان بخش است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و آخرین گزارش این ساعت، در شهر گلیله در اسرائیل گروه از زنان عرب و یهودی با هم همکاری می کنند تا روغن زیتون تولید و به بازار عرضه کنند. آنها می گویند که برای ایجاد تغییر کار می کنند و همسودها برای حمایت از تحصیل و فرصتهای اقتصادی برای زنان عرب است. جزئیات این گزارش صدای آمریکا را در مورد به توجه می رسانم. برای بوتل‌های روغن‌های زیتون سیندیانا در عوض علامت روغن زیتون خالص یا اکسترا ورجن، روغن زیتون امید، اتحاد و صلح نامگذاری شده است که آن نام‌ها منعکس کننده مأموریت سیندیانا، یک شرکت تولیدی و یک گروه غیر انتفاعی در گلیله در اسرائیل برای تقویت همکاری زنان یهودی و عرب با همدیگر از طریق تولید روغن زیتون و سایر تولیدات مربوط آن است. هداس لهاو، بنیانگذار و رئیس سیندیانا، به صدای آمریکا گفت:
سیندیانا با مثابه یک آغاز بود. ما فکر کردیم که چگونه زنان یهودی و زنان عرب می توانند برای ساختن چیزهایی که پایدار و سودآور باشد و توجیه اقتصادی داشته باشد، همه آنها به عنوان افرادی که در این پروژه مشارکت خواهند داشت همکاری کنند.
شرکت تولید روغن زیتون سیندیانا یکی از معدود تولید کنندگان روغن و یک تجارت منصفانه در اسرائیل است. این بدان معناست که متعهد به پرداخت عادلانه برای حدود 200 کشاورز زیتون و زنان عرب است که در خط تولید قرار دارند و در نتیجه از جامعه عرب اسرائیلی که وضع اقتصادی نامساعد دارد حمایت می کند. نسرین امارا، یکی از کارگران تولیدی سیندیانا، می گوید:
گاهی اوقات یافتن شغل مناسب برای زنان عرب دشوار است. بنابراین من خوشحالم که اینجا کار میکنم. همچنین گاهی اوقات مشکل است اگر خانم ها مجبور باشند از خانه و فرزندانشان مراقبت کنند. من دانشگاه نرفتم، اما میخواهم تمام فرزندانم دانشگاه بروند.
اگرچه زنان یهودی و عرب هر دو شهروند اسرائیلند، اما زندگی جداگانه دارند. سیندیانا با آنها فرصت می بخشد تا با هم و در کنار هم کار کنند و همچنان در صنوف آموزش زبان عبری و کارگاه های صنایع دستی سنتی و فراگیری بپردازند. آنها همچنین برای برداشت زیتون در باغهای ارگانیک سیندیانا در گلیل دور هم می آیند. هداس لاهو، بنیانگذار و رئیس این شرکت، می گوید:
چیز مهم این است که پل‌های بسازیم و از طریق این پل‌ها بین مردم و جوامع ارتباط برقرار کنیم که به شکل معمول در زندگی روزمره آنها با هم ارتباط ندارند.
یهودیان اسرائیلی همچنین از طریق کارگاه‌های تولیدی سیندیانا با ساختن زعتر که یک ترکیب از گل‌های کوهی وحشی با روغن زیتون است، با فرهنگ آشپزی عرب آشنا می‌شوند. گردشگران بین المللی قبلا در این کارگاه های تولید زیتون می آمدند و محصولات سیندیانا را خریداری می کردند، اما همگیری کووید 19 مانع از بازدید بیشتر آنها از اسرائیل شده است. سیندیانا نام عربی درخت است که در فرهنگ محلی به دلیل ریشه‌اش در این سرزمین مشهوران این جمع که هم یهودی اند و هم عرب، امیدوارند از روغن زیتون صلح آمیز خود برای تشویق همزیستی مسالمت آمیز در این سرزمین مشترکشان استفاده کنند. و در اینجا میرسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ماه‌حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی داشته باشید.